ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر جمعه 19 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص جنگ در غزه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید این تشکیلات آماده است اداره امور نوار غزه را بپذیرد. آقای عباس روز جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری شرق بیت المقدس و غزه باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر از لزوم حضور اسرائیل در غزه برای حفظ امنیت سخن گفته بود، اما روز پنجشنبه گفت این کشور در پی اشغال دوباره نوار غزه نیست. واشنگتن نیز با ایده اشغال مجدد غزه توسط اسرائیل مخالفت کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه و پس از حضور در گذرگاه رفح در مصر گفت باید درباره استفاده اسرائیل از سلاح‌های انفجاری قدرتمند در نوار غزه تحقیق شود.
Israel must immediately end the use of such methods and means of warfare and the attacks must be investigated.
به گفته فولکر تورک، این سلاح‌ها خسارات گسترده‌ای را در مناطق پرجمعیت نوار غزه بر جای گذاشته است. این مقام سازمان ملل می‌گوید اسرائیل باید استفاده از این سلاح‌های قدرتمند در نوار غزه را متوقف کند. او به جزئیات این سلاح‌ها اشاره نکرده است. ارتش اسرائیل هنوز به این اظهارات واکنش نشان نداده است. در ایران محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور روز جمعه از پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته آقای اسلامی نتایج بررسی در روزهای جمعه و شنبه از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان میرسد. تعداد تأیید صلاحیت شدگان مشخص نیست، اما غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در مجلس روز جمعه از رد صلاحیت خود خبر داد. او که عضو کمیسیون مستقلین است و پیشتر انتقادهایی را به سیاستهایی از جمله در زمینه فیلترینگ و طرح صیانت مطرح کرده بود میگوید به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند ماه برگزار شود. عرفان کرم ویسی وکیل دادگستری میگوید او و موکلش جعفر ابراهیمی معلم و فعال صنفی به شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اوین احضار شده اند. آقای کرم ویسی روز پنجشنبه در فضای مجازی نوشت که باید ظرف مدت 5 روز برای توضیح در مورد اتهامات انتصابی فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب در دادسرای اوین حاضر شود. این وکیل دادگستری در ادامه نوشته است که آقای ابراهیمی نیز به عنوان مطلع پرونده احضار شده است. جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که از ابتدای سال گذشته برای اجرای حکم خود زندانی شد، 10 روز پیش به مدت 2 هفته برای درمان از زندان قزلحصار مرخص شد. دولت سوئد در بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا هرچه سریع‌تر شهروند این کشور یوهان فولدروس، کارمند اتحادیه اروپا را که بیش از 2 سال است در ایران زندانی است، آزاد کند. وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه خود گفته است که در همکاری با سفارتخانه این کشور در تهران تلاش دارد تا ضمن بهبود شرایط این زندانی موجبات آزادی وی را نیز فراهم آورد. به گزارش خبرگزاری آلمان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اتهام جاسوسی علیه یوهان فولدروس کیفرخواست صادر کرد. و سازمان ملل میگوید درگیری‌هایی که از 2 هفته پیش در شمال میانمار آغاز شده به آوارگی بیش از 90,000 نفر منجر شده است. این درگیری‌ها در شمال میانمار و در نزدیکی مرز چین پس از آن شکل گرفت که ائتلافی از گروه‌های مسلح قومی شورشی را علیه ارتش میانمار آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌های مسلح تاکنون ده ها مقر ارتش را تصرف کرده و برخی مسیرهای مهم تجارت به چین را بستند. ارتش میانمار که حکومت در این کشور را در دست دارد درباره این تحولات اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهوری که 2 سال پیش و در پی کودتا بر سر کار آمد در روزهای گذشته نسبت به چند پاره شدن میانمار هشدار داده بود.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. تحولات مربوط به جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل رو بررسی خواهیم کرد و خواهیم پرداخت به احتمال گسترش این جنگ به دیگر مناطق و گفتگوی خواهید شنید با یک استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. یک سازمان غیر دولتی ادعا کرده که برخی خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های بین‌المللی هنگام حمله مرگبار حماس به اسرائیل از این مسئله باخبر بودند. ماجرایی که با تکذیب رسانه‌های مورد نظر مواجه شده. به این موضوع خواهیم پرداخت. و مراسم سالگرد کشته شدگان اعتراضات 1401، نهادهای امنیتی فشارهایی را بر خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده وارد می‌کنند تا مراسم سالگرد روزها قبل از موعد برگزار بشه. به این مسئله هم خواهیم پرداخت. خب در همین ابتدای برنامه بریم سراغ تحولات در غزه. جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل حماس است امروز جمعه اعلام کرد که در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 تن کشته شدند. همراه بشیم با ایلیا جزایری و بشنویم گزارش ایلیا رو در رابطه با تازه ترین تحولات جنگ در غزه.
وحشت در بیمارستان‌های غزه. بمباران اطراف بیمارستان اشفا و بمباران اطراف بیمارستان النابلسی. پیشروی ارتش اسرائیل در غزه و جنگ خیابانی میان نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس درگیری‌ها را به نزدیک بیمارستان‌ها کشانده است. بیمارستان‌هایی که اکنون نه تنها مکانی برای درمان بیماران و زخمی‌ها هستند، بلکه هزاران غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران به آنها پناه برده‌اند. از سوی ایالات متحده آمریکا موافقت اسرائیل با وقفه‌های 4 ساعته درگیری‌ها با هدف خروج غیر نظامیان از شمال غزه و حرکت آنها به سمت جنوب و همچنین رساندن کمک‌های بشر دوستانه را اعلام کرد. یکی از ساکنان شمال نوار غزه که خانه خود را ترک و به سمت جنوب رفته است میگوید:
من 50 سالمه. از روز اول جنگ تا روز 33 توی خونم بودم. تا روز آخر که حملات خیلی شدید شد. حمله ها از همه طرف بود. هوایی، توپخانه‌ای و دریایی. یک ساختمون که از خونه من حدود 50 متر فاصله داره و مسجد کناریش رو بمبارون کردن. وقتی به سمت جنوب راه افتادیم توی راه جنازه ها رو می دیدیم که روی زمین افتادن در حالی که تانک های اشغالگرا اطراف ما مستقر بودن. ماشین های در حال سوختن و خونه ها و کارخونه های ویران شده رو دیدیم. هر چی توی مسیرشون باشه رو ویران می کنن.
34 روز جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکه‌های اسرائیلی آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از سوی دیگر شمار کشته شدگان در غزه در نتیجه حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل به حدود 11000 نفر رسید، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. ولگر تورک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در کنفرانسی خبری در عمان پایتخت اردن گفت حدود 4800 تن از کشته شدگان در غزه کودک هستند. در حالی که مقام‌های اسرائیلی و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در این آمار که از سوی وزارت بهداشت فلسطینی صادر می‌شود تشکیک کرده‌اند، باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه در گزارشی که به مجلس نمایندگان این کشور ارائه داد گفت مقام‌های آمریکایی معتقدند آمار کشته شدگان در غزه حتی می‌تواند بیشتر از شمار اعلام شده باشد. اسرائیل هدف از حمله به غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن گروه حماس اعلام کرد. جنگی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی به درازا بکشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
We don't want to seek to govern Gaza. We don't seek to occupy it, but we seek to give
ما برای حکمرانی بر غزه تلاش نمی کنیم. به دنبال اشغال غزه نیستیم، اما سعی می کنیم برای این منطقه و برای خودمان آینده بهتری در خاورمیانه بسازیم. من اهدافی را مشخص کردم، اما جدول زمانی ارائه ندادم. ممکن است ماجرا نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. امیدوارم این زمان طولانی نباشد. ما در حال پیشروی گام به گام هستیم تا از میزان تلفات نیروهای خودمان و غیر نظامیان کاسته شود و تلفات نیروهای حماس افزایش یابد. معتقدم تا الان همه چیز خوب پیش می رود.
از سوی دیگر شبه نظامیان گروه حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند بر ادامه شلیک موشک و راکت به سمت اسرائیل تا پایان جنگ در غزه تأکید کردند.
و حتی يتوقف العدوان الاسرائيلي على اخواننا في غزه.
ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده دیگر از یمن به شهر ایلات در جنوب اسرائیل خبر داد، شهری که روز گذشته ساختمان یک مدرسه در آن هدف اصابت یک پهپاد شلیک شده از سوریه قرار گرفت. در واکنش به این رویداد، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاه هدف قرار دادن مواضع گروهی در سوریه را اعلام کرد که اقدام به پرتاب پهپاد به سمت شهر ایلات کرده است. این بیانیه نامی از این گروه نبرده، اما تأکید کرده است که مسئولیت همه اقداماتی که در سوریه صورت می‌گیرد بر عهده دولت این کشور است. از سوی تبادل آتش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل به شکل چشمگیری بالا گرفته. بنابر اعلام خبرگزاری دولتی لبنان شامگاه گذشته، مواضعی در اطراف شهرک‌ها و روستاهای یاتر کفرا، رامیه، الجبین، رأس ناقورا و اللبونه در جنوب لبنان هدف حملات هوایی و توپخانه اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل میگوید این حملات در واکنش به شلیک موشک از سوی حزب الله لبنان به شمال اسرائیل صورت میگیرد و طی آن مواضع و زیرساخت‌های حزب الله هدف قرار داده می‌شود.
ایلیا جزائری گزارش میداد در رابطه با تازه ترین تحولات جنگ اسرائیل و گروه حماس در غزه.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
یک سازمان غیر دولتی به نام Honest Reporting که گفته شده محتواهای یهودی ستیزانه را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رصد می‌کند، ادعای کرده مبنی بر اینکه برخی خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های بین‌المللی همچون رویترز، Associated Press، CNN و نیویورک تایمز هنگام حمله مرگبار حماس به اسرائیل از این حمله باخبر بودند. حالا اتفاقی که افتاده این هست که این رسانه‌ها داده‌های این ادعا رو رد کردند. بیشتر بشنوید در این رابطه از بنیامین سطر.
پس از آن که یک سازمان غیر دولتی در اسرائیل به نام Honest Reporting که مدعی است محتوای یهودی ستیزانه را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رصد می‌کند، 17 آبان در گزارشی ادعا کرد که برخی خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های بین‌المللی همچون رویترز، اسوسییتد پرس، CNN و نیویورک تایمز هنگام حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل کنار آنها بودند و تصاویر این حمله را همزمان مستند می‌کردند، برخی منابع دولتی اسرائیل همین موضوع را مطرح کردند. حالا اما این رسانه ها از جمله نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس اعلام کردند داده های این گزارش صحت ندارد و برخی از این خبرنگاران و عکاسان خبرنگاران آزادی بودند که به شکل پاره وقت فعالیت می‌کردند و برای پوشش خبری همیشه در غزه مستقر بودند. این رسانه ها در گزارش هایی که در یکی دو روز گذشته منتشر کردند اعلام کردند که خبرنگاران و عکاسان همکار آنها در غزه از حمله حماس به اسرائیل اطلاعی نداشتند و بلافاصله پس از این حمله برای پوشش خبری در میدان حاضر شدند و طرح چنین مسائلی بدون در دست داشتن ادله کافی میتواند فعالیت خبری آزادانه را به خطر بیاندازد. پیشتر هم اسرائیل مدعی شده بود که اعضا و هواداران حماس و دیگر گروه‌های مخالف این کشور در غزه در پوشش برخی مشاغل و حرفه‌ها همچون پزشک یا پرستار یا خبرنگار و گزارشگر فعالیت می‌کنند تا از شناسایی و مجازات مصون بمانند، موضوعی که البته اطلاعات دقیقی درباره آن منتشر نشده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی خود جای دادند. در جریان جنگ اخیر که پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز 15 مهر آغاز شد، تا کنون دست کم بیش از 35 خبرنگار و عکاس از رسانه‌های مختلف کشته شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ادامه حملات نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و همچنین مورد هدف قرار گرفتن مقرهای نیروها از سوی ایالات متحده نگرانی‌ها در خصوص احتمال گسترش جنگ حماس و اسرائیل را افزایش داده است. در حالی که عملیات نظامی زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد، مقام‌های تهران مدام تهدید می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث واکنش نیروهای مقاومت شود. اما خطر گسترش جنگ در خاورمیانه تا چه اندازه جدی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال شعله‌ور کردن آتش درگیری‌ها در منطقه است؟ و اینکه آمریکا چگونه این اقدامات جمهوری اسلامی را تحلیل می‌کند؟ سعید جعفری در این باره با عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه کاتولیکا در میلان و همچنین پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفتگو کرده.
من فکر نمی‌کنم که در واقع تصمیمی در تهران برای مداخله مستقیم در این جنگ وجود داشته باشه، حداقل تا الان. بلکه به اعتقاد من تهران، حالا جدا از اینکه خیلی از تحلیلگرها هم اشاره کردن، به هر حال تهران منفعتش رو از این حملات تا همین الان هم دریافت کرد. یعنی در واقع یک بحران جدی در ساختار بازدارندگی اسرائیل اتفاق افتاده. اما اون چیزی که جمهوری اسلامی داره دنبال می‌کنه یک تلاش بلند مدت‌تر هست که از این مقطع استفاده بکنه برای یک فرصتی که اسرائیل رو در یک مجموعه از درگیری‌های ناتمام توی منطقه به گیر بندازه. به عبارت دیگه می‌دونید تفسیر جمهوری اسلامی اینه که ببینید اسرائیل هر 10-15 سال یه بار وارد یه جنگ با یک کسی میشه. 2006 جنگ در لبنان بود، بعد الان اینجا این اتفاق افتاده، قبل‌تر بحران‌های کوچولوتر. بنابراین استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه به جای اینکه استفاده از این موقعیت برای این باشه که خودش رو بندازه توی جنگ و در واقع اسرائیل رو تمام بکنه، پایان بده به حیات اسرائیل، دنبال این هست که از این استفاده بکنه برای بسیج جهان اسلام و شکل دهی یک نیروی بزرگتری که میتونه در واقع اسرائیل رو به صورت فرسایشی درگیر بکنه. ضمن که به نظرم تو این حالت احتمالاً برداشت مقامات جمهوری اسلامی این هست که منافعشون بیشتره به این دلیل که به هر حال حذف اسرائیل یک ظرفیت ایدئولوژیک بزرگ رو که جمهوری اسلامی همیشه روش مانور میداده ازش خواهد گرفت. بنابراین حذف و نابودی اسرائیل لزوماً پایان خوبی نیست، چون به هر حال بعدش جمهوری اسلامی قراره با چه تهدید دیگه‌ای و با چه آرمان ایدئولوژیک دیگه‌ای بقیه رو دور خودش جمع بکنه، بخشی از اون عامیانش در داخل کشور.
اما از زمان ابتدای این جنگ ما بسیار از مقام‌های ایرانی شنیدیم که خط قرمزهایی برای اسرائیل تعیین شده و جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که اگر در غزه چنین شود در منطقه چنان خواهد شد.
اول از همه این که به نظرم یه نکته مهمی وجود داره و اون تفاوت بین سخنان مسئولین سیاسی و مسئولین نظامی کشور هست. وقتی که در سطح سیاسی تا حدی ادبیات تندتره، بحث هایی از این مطرح میشه که خب به هر حال میتونه گسترش پیدا بکنه جنگ به سایر مناطق و سایر کشورها، اگرچه هنوزم دقیقا معلوم نیست که در حقیقت این سایر کشورها و بقیه مناطق کیا هستن، میتونه همون نیروهای نیابتی باشه، میتونه هر کس دیگه باشه. اگه نگاه بکنید به مواضع ایران، جمهوری اسلامی از طرح هر گونه خط قرمز تا الان پرهیز کرده، یعنی که خط قرمزی که تعهد آور باشه که بعدش مجبور باشه که بعد از اینکه طرف اسرائیلی از اون خط قرمز عبور کرد ایران مجبور بشه که واکنش بده، چنین چیزی رو در مقامات یا در حداقل مواضع که تا الان مطرح شده نمیبینیم.
اما ما این تهدید رو بسیار از مقام‌های ایرانی شنیدیم که اگر حمله زمینی گسترده به غزه صورت بگیره اوضاع از کنترل خارج میشه.
بله ببینید، خب حمله گسترده همین الان داره اتفاق میفته و در واقع اساسا اینجا میشه به شدت تفسیری، یعنی اینکه این خط قرمز چی هست میشه یه پدیده تفسیری. من تفسیرگر میگم که خب الان هنوز این جنگ خیلی گسترده نشده، یکی دیگه میتونه بگه خیلی گسترده شده. جمهوری اسلامی به معنای عیان خودش پرهیز کرده از تعیین یک مجموعه یا یک خط قرمز معین که این خط قرمز شفاف و مسئولیت پذیر باشه و براش مسئولیت بیاره. به عبارت دیگه این ابهام استراتژی که دقیقاً جمهوری اسلامی کجا میخواد پاسخ بده وجود داره. شما میتونید تفسیر بکنید که این الان حمله زمینی گسترده نیست، من میتونم تفسیر بکنم که نه خیر، این حمله ورود به غزه است. بنابراین عرضم همینه که تو فضای سیاسی میبینید که جمهوری اسلامی به شدت تلاش داره تا این ابهام رو حفظ بکنه، یعنی اینکه چون این ابهام به نفعش، در واقع این ابهام کمکش میکنه که تو هر حالتی از مسئولیتی که بقیه شاید براش متصور هستن فرار بکنن.
با این حال ما شاهد این هستیم که میزان حملات طرفین به یکدیگر افزایش پیدا کرده. از یک طرف نیروهای نیابتی ایران همچنان پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار می‌دهند و از طرف دیگه ایالات متحده هم چندین بار در روزهای اخیر حملاتی را به اهدافی از ایران در کشورهای منطقه انجام داده. این آتش پراکنی‌ها این نگرانی رو ایجاد نمی‌کنه که فضا به سمت یک درگیری گسترده‌تر حرکت کنه؟
ببینید، به هر حال همیشه در مورد چنین فضایی که به شدت هم متغیرهای غیر دقیق توش زیاد هستن، همیشه نگرانی برای گسترش یا بحران جدیدتر داخل این بحران وجود داره. ولی واقعیتش اینه که من خیلی الان این چنین برداشتی ندارم و فکر میکنم که تقریبا تمام بازیگران یک تصمیم استراتژیک حدودی و یک تصمیم استراتژیک کلی رو دارن و اون هم این هست که جنگ گسترش پیدا نکنه و تقریبا با همه کارهایی که دارن میکنن دارن اینو نشون میدن. بذارید من مثلا تو حوزه نظامی در مورد ایران بیشتر توضیح بدم. اگر نگاه بکنید به مجموعه مانورهایی که انجام دادن تو این چند وقت، به شدت به نظر من به این نکته توجه شده که مثلا مانور موشکی تو الان ندادن یا مانورهای آفندی گسترده که میتونه در واقع به برداشت‌های دیگه منتج بشه نداره. مثلا اگه دقت بکنید، ما معمولا همیشه موقعی که تنش بین ایران و آمریکا اتفاق میفته دو طرف میان تو دو تا محیط عملیاتی معین عموما درگیر میشن، یک در دریاست در حوزه خلیج فارس و دریای عمان هست و دوم در حوزه موشکی. دقت بکنید هیچ کدوم از دو طرف اون اقدامات اصلی که میتونه تعبیر به این بشه که شما دارید یک آمادگی بیشتر از مورد نیاز رو انجام میدید ندارن، چون هر دوشون نسبت به این موضوع به نظرم حساس است. این یک. دوم، همونجوری که اشاره کردن، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی است. غیر از مقامات سیاسی تقریبا هیچ کدوم از مقامات نظامی ایران موضع مشخصی از این که احتمال واکنش ایران و ورود ایران به این درگیری هست رو ندادن و معمولا بحث شده که محور مقاومت پاسخ میده. در واقع اصرار بر محور مقاومت و اصرار بر گروه های نیابتی اتفاقا برای خودشون رو از احتمال درگیری مستقیم در یعنی در جنگ نجات بدن، یعنی این که همین همواره با این ادعا که خب به هر حال این نیروها نیروهای خود مختاری هستن، ساختار تصمیم گیریشون از جمهوری اسلامی جدا هست که تا حدودی همونجور که عرض کردم حرف دقیقی میتونه باشه، مسئولیت مستقیم خود جمهوری اسلامی در واقع توی این تنش ها رو کاهش بدم. من فکر میکنم تقریبا تمام بازیگران، آمریکایی ها، اسرائیلی ها و ایرانی ها، سال هاست درگیر تنش تو حوزه نیروهای نیابتیشون هستن.
یعنی به نظر شما این درگیری‌های نیابتی اخیری که در عراق و سوریه بین ایران و امریکا صورت می‌گیره نمی‌تونه باعث بشه اوضاع ناگهان از کنترل خارج و به درگیری مستقیم میان تهران و واشنگتن تبدیل بشه؟
خب این اتفاق مهمی میتونه باشه، ولی خب اتفاقی که کم و بیش تقریبا ما تو 10 سال گذشته 20 سال گذشته بعد از جنگ عراق همش داشتیم و در واقع دو طرف با وجود این تونستن خطوط قرمز خودشون رو تعیین بکنن و وارد از درگیری مستقیم پرهیز بکنن، چون همونجوری گفتم اون نسبت دادن که یک تصمیم استراتژیک برای آغاز جنگ هست همیشه کار سختی میشه تو نیروهای نیابتی.
عبدالرسول دیو سالار بود، استاد دانشگاه کاتولیکا در میلان و همچنین پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مراسم سالگرد کیان پیرفلک روز پنجشنبه یک هفته زودتر با حضور ماه منیر مولای راد و میثم پیرفلک، مادر و پدر کیان، در آرامگاه او در ایزه و در فضای به شدت امنیتی برگزار شد. نهادهای امنیتی در فاصله مرداد ماه تا کنون بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده را پس از بازداشت یا احضار از برگزاری مراسم برای فرزندانشان منع کردند. در برخی موارد هم مراسم سالگرد روزها قبل از موعد و در بیخبری برگزار شده. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
همزمان با سالگرد کشته شدن صدها نفر در اعتراضات سال گذشته، خانواده‌های کشته شدگان تحت فشارهای امنیتی از حق برگزاری مراسم سالگرد جانباختن فرزندانشان محروم می‌مانند و تنها اعضای خانواده و نزدیکان آنها اجازه حضور بر مزار عزیزان از دست رفته‌شان را می‌یابند. خانواده‌های کشته شدگان به رادیو فردا گفتند که حضورشان بر سر مزار فرزندانشان هم در حالی است که ماموران امنیتی اعم از لباس شخصی و نیروهای نظامی از ساعتها قبل مانع حضور مردم می شوند. در تازه ترین موارد پدر و عموی یلدا آقا فضلی با انتشار متن مشابهی که به طور تلویحی حاکی از فشار دستگاه‌های امنیتی به این خانواده است اعلام کردند که مراسم سالگرد یلدا در روز جمعه 19 آبان برگزار نمی شود. اطلاعیه عدم برگزاری سالگرد یلدا آقا فضلی در حالی در صفحه اینستاگرام اعضای خانواده آقا فضلی منتشر شده که دو روز قبل مرداد آقا فضلی پدر یلدا با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم سالگرد یلدا در بهشت زهرا خبر داده بود. یلدا آقا فضلی 19 ساله در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و چند روز بعد از آزادی به طرزی مشکوک جان باخت. اما در برخی موارد هم خانواده‌ها مجبور شدند مراسم سالگرد فرزندان نشان را چند روز پیش از موعد سالگرد و در بیخبری برگزار کنند. مراسم سالگرد کیان پیرفلک روز پنجشنبه یک هفته زودتر بر مزار او و در فضایی به شدت امنیتی برگزار شد. میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک 18 آبان با انتشار یک ویدیو و یک پیام در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری مراسم سالگرد کیان خبر داد. کیان پیرفلک 9 ساله 25 آبان در جریان اعتراضات و در پی شلیک نیروهای حکومتی به خودروی حامل او و خانواده اش کشته شد. در دیگر شهرهای ایران هم وضعیت به همین گونه است. نهادهای امنیتی در فاصله مرداد ماه تا کنون بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده را پس از بازداشت یا احضار از برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندانشان منع کردند. سالگردها به این شکل سپری شده و می شود. همچنان که در سال گذشته هم خانواده ها اجازه برگزاری مراسم سوگواری و چهلم فرزندانشان را نیافتند. اما این محدودیت ها و ممنوعیت ها تنها به کشته شدگان اعتراضات سال گذشته محدود نمی شود. ماموران امنیتی خانواده آرمیتا گراوند را هم برای تغییر زمان مراسم هفتم دخترشان به شدت تحت فشار قرار دادند. یکی از نزدیکان خانواده گراوند به رادیو فردا گفته که خانواده آرمیتا میخواستن مراسم هفتم دخترشان را در روز پنجشنبه برگزار کنند، اما ماموران امنیتی آنها را تحت فشار قرار دادند که این مراسم یک روز زودتر و در بیخبری برگزار شود. آرمیتا گراوند 17 ساله روز 9 مهر در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدن خبر رسید که به کما رفته است. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که آرمیتا به هنگام ورود به این ایستگاه حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. کشته شدگان اعتراضات سال گذشته از طیف‌های متفاوت و گوناگون بودند. معترض، رهگذر، کارمند، کارگر، دانشجو، سرباز، خانه‌دار، کارمند و حداقل بیش از 51 کودک زیر 18 سال که در این اعتراضات کشته شدند. خانواده‌های بسیاری از آنها به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و تنها نامی از فرزندان جانباختشان به رسانه راه یافت.
با شنیدن گزارش فرشته قاضی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما همراهان رادیو فردا.